دکتر کریگ کینر اعمال رسولان سخنرانی 13 اعمال رسولان از 10 تا 11 2024 کریگ کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریگ کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 13 اعمال رسولان فصلهای 10 و 11 است. در فصل 10 اعمال رسولان به روایت مربوط به کورنلیوس می رسیم، اولین و طولانی ترین جایی که از کورنلیوس صحبت می شود. در جلسه قبل، مطالبی مقدماتی در مورد اعمال رسولان فصل 10 و آیه 1 درباره قیصریه و خدمت سربازی رومی و درباره سربازان 100 ساله به عنوان پیشینه‌ای برای کورنلیوس ارائه دادیم. بنابراین اکنون به فصل 10 و آیه 2 می رسیم. او به دلیل صدقه دادنش مورد توجه یهودیانی بود که او را می شناختند. و این جالب است، زیرا به یاد دارید که در لوقا فصل 7، یک سرباز 100 ساله دارید که از کنیسه محلی حمایت کرده بود و یهودیان می آمدند و از طرف او صحبت می کردند. خب، در این مورد این بیانگر ارادت به خداست. همچنین بیانگر فروتنی فرهنگی است، زیرا پیروی از آداب و رسوم یهودی مورد توجه قرار می گرفت و گاهی اوقات توسط برخی از گروه های دیگر مورد تحقیر قرار می گرفت. ما همچنین در اینجا علاقه خداوند به جویندگان را می بینیم. و به یک معنا هیچ کدام از ما به دنبال خدا نیستیم، اما به یک معنا هم خدا قلب‌های ما را به جستجوی خود سوق داده است. وقتی من یک خدانا باور بودم، واقعاً شروع به فکر کردن کردم، اگر اشتباه کنم چه؟ اگر خدایی وجود داشته باشد چه؟ یکی از چیزهایی که مرا به این سمت سوق داد، در 13 سالگی بود که افلاطون را می‌خواندم و به آنچه او در مورد جاودانگی روح و استدلال‌هایش برای آن گفته بود، به ویژه دانش ذاتی به دلیل وجود پیشینی روح فکر می‌کردم. من قبول نداشتم، اما اگرچه ایده او در مورد وجود پیشینی روح را قبول نداشتم، سوالاتی که او در مورد جاودانگی پرسید، واقعاً مرا آشفته کرد، زیرا باید تشخیص می‌دادم که من متناهی، فانی و قرار است بمیرم. و تنها راهی که می توانستم زندگی جاودانه داشته باشم این بود که کسی وجود داشته باشد که بی‌نهایت باشه و اون رو به من عطا کنه. اما اگر چنین موجودی وجود داشت، چرا اون موجود به من اهمیت می داد؟ فقط اگر اون موجود کاملا با محبت بود، این بهترین چیز ممکن بود. اما اگر اون موجود کاملا با محبت بود، چرا اون موجود مرا دوست می داشت؟ چون من مطمئنن کاملا با محبت نبودم. می دانستم که خیلی خودخواه هستم. و تنها دلیلی که می‌خواستم اون موجود را بشناسم این بود که می‌خواستم برای همیشه زنده بمانم. خب، این دلیل اصلی بود که می‌خواستم اون موجود را بشناسم. و وقتی انجیل را شنیدم، روح القدس مرا لمس کرد و با مسیح روبرو شدم و ایمان آوردم. و از خدا سپاسگزارم که به جاینده‌ای که هیچ ادعایی بر او نداشت، کمک کرد. من از خانواده‌های مسیحی یا چیزی شبیه به آن نیامده بودم. این مرد خدا ترس بود. او خیلی از من جلوتر بود. احتمالاً به کنیسه می رفت. او به خدای یگانه حقیقی بسیار علاقه‌مند بود. او تشخیص داده بود که این خدای حقیقی است، حداقل بزرگترین خدا. او ختنه نشده بود. او جزو نوکیشان نبود. او جزو کسانی بود که برخی از یهودیان آنها را غیر یهودیان درست کار می نامیدند، کسانی که خدای خود را می شناسند. آنها از بتها پیروی نمی کردند، و مرتکب فساد جنسی نمی شدند. اما او بخشی از قوم عهد نشده بود. او ختنه نشده بود. این گروه یعنی خدا ترسان چه با این عنوان و چه با عناوین دیگر در نوشته های یوسفوس و فیلون و اغلب در کتیب ها به ویژه در آفرودیسیاس در آسیای صغیر مورد اشاره قرار گرفتند. کورنلیوس هنوز کاملا به یهودیت گرویده نبود. ما می دانیم که بسیاری از سربازان به دین علاقه داشتند و می توانید دلیل آن را درک کنید. آنها به ادیان مختلف علاقه داشتند. کورنلیوس به دین یهود علاقه داشت. حال در آیه دوم درباره خانواده او نیز صحبت می شود. او نمی توانست به خودی خود ازدواج کند، حداقل طبق قانون رسمی روم. او می توانست به طور غیر رسمی ازدواج کند. این طبق قانون روم صیغه محسوب می شد. اما در طول 20 سال خدمت نظامی شما و شاید بیشتر اگر او به عنوان یک یوزباشی بیشتر در ارتش مانده بود، در طول 20 سال خدمت نظامی یا بیشتر شما نمیتونستید رسما ازدواج کنید. اغلب کاری که انجام میشد این بود که بعد از بازنشستگی به شما اجازه میدادند که صیغه‌تون به عنوان همسر محسوب بشود، مشروط بر اینکه فقط یک نفر داشته باشید. بنابراین سربازانی که زیاد نقل مکان می کردند و احتمالاً بیشتر از آنها یوزباشی ها که زیاد نقل مکان می کردند معمولاً مجبور بودند با جدیدترین صیغه‌ای که داشتند ازدواج کنند، زیرا نمی توانستند صیغه های خود را هنگام حرکت ارتش با خود ببرند. با این حال در قیصریه می دانیم که سربازان وقتی بعداً مجازات می شدند التماس می کردند که آنها را جابجا نکنند. بنابراین آنها به منطقه محلی خود بسیار وابسته بودند، همانطور که بسیاری از سربازان در مناطقی که جنگی در جریان نبود بودند. ما نمی‌دانیم که آیا او ازدواج کرده بود یا نه، یا صیغه‌ای داشت یا نه. برخی معتقدند که او همچنین یک سنتوریون بازنشسته بوده و به همین دلیل است که او یک نام رسمی رومی داره، حتی اگر یک واحد کمکی باشه. اما از طرف دیگر به عنوان یک فرمانده ممکن است از لژیون به او قرض داده شده باشد و ممکن است از قبل شهروند رومی بوده باشد، زیرا میتواند علاوه بر خدمتکاران سرباز نیز بفرستد. بنابراین احتمالاً هنوز هم نفوذی دارد. از طرف دیگر ما همچنین میدانیم که نظم و انضباط در اطراف قیصریه سهلگیرانه بوده است و بنابراین شاید به عنوان یک فرمانده سابق میتوانست یک سرباز خارج از خدمت استخدام کند. ما جزئیات زیادی نمیدانیم، اما در هر صورت به نظر میرسد که او در آنجا اقوامی داشته است، شاید به این دلیل که او به صورت محلی استخدام شده بود، یا شاید به این دلیل که یک صیغه داشت و اینها از اقوام او بودند، شاید اگر بازنشسته بود همسری داشت و اینها از اقوام او بودند. در آیه 24 از اقوام صحبت می شود و اصطلاح آنجا برخلاف اصطلاح اهل خانه به کسانی اطلاق می شود که از نظر ژنتیکی با او یا از نظر ژنتیکی با همسرش مرتبط هستند، نه صرفاً خدمتکارانی که می تونستند بخشی از اهل خانه محسوب شوند. قرار بود همسران دین شوهر خود را داشته باشند، بنابراین همیشه این اتفاق نمی افتاد. اما اغلب وقتی شوهر تغییر دین می داد، زن نیز تغییر دین می داد و اهل خانه نیز تغییر دین می دادند. ما نمی دانیم منظور از اهل خانه در اینجا چه بوده است. شاید به معنای خدمتکاران باشد، شاید به معنای افراد آزاد شده باشد. در آیه 7 می توانید این را نیز داشته باشید، زیرا به محض اینکه یک خدمتکار آزاد می شد، بردهدار سابق تعهدات اجتماعی نسبت به فرد آزاد شده داشت تا به او در پیشرفت در جامعه کمک کند و غیره. فرد آزاد شده به عنوان عضوی از خانواده گسترده بردهدار، تعهدات اجتماعی خاصی نسبت به بردهدار سابق داشت. خب، ارزان‌ترین برده‌ها حدود یک سوم حقوق سالانه یک سرباز معمولی را دریافت می‌کردند. اما صدفرها 15 برابر سربازان عادی حقوق می‌گرفتند. و پردرآمدترین سرباز ارشد در یک لژیون می‌تواند 60 برابر بیشتر درآمد داشته باشد. خب، به عنوان یک سرباز ارشد، شاید احتمالاً فقط یک سرباز ارشد معمولی، او ممکن است 15 برابر سربازان عادی درآمد داشته باشد. آیه 3 میگوید که این اتفاق می‌افتد. او حدود ساعت 3 بعد از ظهر دعا می‌کند. آن زمان دعای عصر یهودیان بود. بنابراین او در واقع حتی در ساعات معمول دعا می‌کند. او یک رویا دارد. و جالب اینجاست که پطرس هم یک رویا دارد. این بعدن است، اما ظاهراً زمانی است که روز بعد است. اما زمانی نیست که همزمان با کورنلیوس نباشد، اما به رویای کورنلیوس نیز وابسته نیست. مستقل است. به طور الهی هماهنگ شده است. خب، در آیه 9، آنها برای رسیدن به پطرس از قیصریه به یافا سفر می کنند. قیصریه حدود 30 مایل در شمال یافا قرار داشت. بنابراین حتی اگر بلافاصله بعد از ساعت 3 بعد از ظهر حرکت کنند، یا باید تمام شب را پیاده سفر کنند یا باید سوار بر اسب سفر کنند تا ظهر به یافا برسند. بنابراین آنها این را به عنوان یک ماموریت فوری می‌بینند. تصور کنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر پطرس مجبور می‌شد زمان زیادی را صرف فهمیدن اینکه چه کاری باید انجام دهد کند، یا اگر پطرس آنها را فرستاده بود. اما خدا که گفته بود با پطرس که نزد شمعون دوباق اقامت داشت مشورت کند، همچنین ترتیبی داد که پطرس بدون قرار است چه کاری انجام دهد. پطرس برای دعا به پشت بام رفت. خب، آنها پشت بام‌های مستحی داشتند. آنها اغلب برای خشک کردن سبزیجات استفاده می‌شدند. می‌توانستند از آنها برای دعای خصوصی یا هر چیز دیگری استفاده کنند. اگر او زیر سایبان بود، حتی ظهر هم می توانست از بیشتر خانه ها در یهودی خنگتر باشد. اما این یک دعای ساعتی معمولی نیست. پطرس فقط دوست دارد دعا کند یا دلش می خواهد دعا کند. این چیز خوبی بود. اما در آیه 10 متوجه می شویم که آنها برای او غذا آماده می کنند، اما ظاهراً او گرسنه است. ظهر حداقل در بعضی جاها زمان معمول برای غذا خوردن بود. می دانیم که در روم این اتفاق افتاده است. خب پس او این رویا را می بیند، رویایی در آیات 14 تا 16 از یک رژیم غذایی بسیار وحشتناک. می توانید تصور کنید که چه غذایی در فرهنگ یا ذائقه شما برای شما وحشتناک ترین است. از نظر فرهنگی پترس چیزهای خاصی را هرگز نمی خورد. در فصل 10 آیه 12 حیواناتی که در سفره انداخته شدند شامل حیوانات پاک، یعنی آنهایی که طبق لاویان 11 مجاز به خوردن آنها بودند و همچنین حیوانات نجس می شوند. مشکل این است که اگر آنها با هم مخلوط شوند همه آنها را نجس می کند. و بنابراین عملا اینها حیوانات نجس هستند. و پترس اعتراض می کند. و این صحنه بسیار شبیه به چیزی است که در حزقیال 4، 13 تا 15 می بینید، جایی که خدا به حزقیال می گوید این غذا را روی مدفوع انسان درست کند. و او می گوید خدایا این نجس است. و خدا اعتراض او را می شنود و می گوید بسیار خوب، می توانید آن را روی مدفوع گاو بپزید. خب در این مورد پترس می گوید خدایا من هرگز چیز نجس نخوردم. منظورم این است که او حاضر است با دباغ بماند، اما تو فقط تا جایی پیش می روی. مکابی ها حاضر بودند بمیرند تا اینکه غذای نجس بخورند. بنابراین همانطور که محققان اغلب می گویند این یکی از نشانه های مرزی قومیت یهودی بود. چیزهای خاصی وجود داشت که تا حدودی به ویژگی های متمایز یهودیت تبدیل شدند، زیرا اینها چیزهایی بودند که اجدادشان برای مقاومت در برابر آنها مجبور به مرگ شده بودند. اما خدا کسی است که از ابتدا این چیزها را نجس اعلام کرد و خدا می تواند هر چیزی را پاک اعلام کند، از جمله همانطور که بعداً درس این را در آیات ساعت 10:28 و ساعت 15:09 می بینیم، از جمله غیریهودیان. خدا می تواند غیریهودیان را پاک کند. او می تواند آنها را نجس کند. خب پترس این رویا را می بیند. در همین حال فرستادگان کرنلیوس در راه رسیدن به او هستند. در آیات ساعت 10:07 تا 23 خانواده پترس و شمعون از غیریهودیان استقبال می کنند. خب آنها چگونه پترس را در آیه 17 پیدا کردند؟ یافا شهر بزرگی بود، اما به آنها گفته شده بود که او را پیدا کنند. سایمون دباغ. خب دباغ ها معمولا نزدیک آب بودند و در محله دباغی ها بودند، چون اون محله بوی بد می داد، یکی از محله هایی که بیشترین بوی بد را می داد. و بنابراین مردم برای انجام این کار به جای پراکنده شدن در سراسر شهر دور هم جمع می شدند. خب وقتی به آنجا رسیدی فقط آدرس را می پرسی. مردم همین کار را می کردند. اما سایمون دباغ کجاست؟ سایمون اسم رایجی بود، اما ظاهراً دباغ‌های زیادی به اسم سایمون آنجا نبودند. بنابراین می گوید که آنها به دروازه بیرونی می رسند. خب، اگر او دروازه بیرونی داشته باشد، پس مرد ثروتمندی است. او ثروتی دارد که به او کمک می کند تا جایی برای اقامت پیتر داشته باشد. سپس در آیات 18 تا 22، خب، آنها فریاد می زنند. چرا آنها فریاد زدند و فقط وارد دروازه نشدند؟ خب، از یک طرف این موضوع مربوط به نزاکت است، اما از طرف دیگر آنها نجس هستند. آنها اجازه ورود به خانه یک یهودی را ندارند. و شمعون ممکن است دباغ باشد، اما مطمئناً یهودی است. منظورم این است که با توجه به اینکه پترس در تمیز کردن خانه‌های غیریهودیان مشکلاتی دارد، واضح است که این شمعون دباغ یهودی است. ما اینجا نقش روح القدس را می‌بینیم. اول از همه ما رویای پترس را می‌بینیم. اما دوم در آیه ساعت 10:19، در حالی که او سعی می‌کند در مورد معنای این رویا فکر کند، روح القدس می گوید چند نفر هستند که من آنها را نزد تو فرستادم، با آنها برو. این بسیار شبیه به چیزی است که در آیه 29 از باب 8 می بینیم، جایی که روح به فیلیپ می گوید برو به این اعرابه ملحق شو. پس از اینکه فرشتهایی به او راهنمایی هایی داد، روح القدس بلافاصله او را هدایت می کند. ما می توانیم به روح القدس اعتماد کنیم تا ما را در زندگیمان هدایت کند، اما مواردی وجود دارد که روح القدس به طور خاص دوست داره در مورد آنها صحبت کند. لوقا به طور خاص دوست دارد بر عبور از موانع تاکید کند، اینکه چگونه روح القدس ما را هدایت می کند تا به گروه های دیگر مردم و غیریهودیان برسیم. بنابراین لغا به این شکل خاص بر نقش روح القدس تاکید می کند. و گاهی اوقات روح القدس کارهای چشمگیری انجام می دهد. یادم می آید یک بار داشتم راه می رفتم و مرد جوانی جلوی من بود، شاید یک بلوک جلوتر از من. و روح القدس مرا ترغیب کرد، اسمش را صدا بزنم و اسمش را به من داد. و من با خودم گفتم، آیا واقعا اسمش همین است؟ باید صدایش می زدم. فقط به سمتش دویدم و گفتم، سلام، من کریک هستم. و او اسمش را گفت، اسمی که روح القدس گفته بود. و من گفتم، باید اسمش را صدا می زدم. اما به هر حال، این اولین تلاش من بود. اما خوشبختانه پطرس و فیلیپ در همان بار اول اطاعت کردند. من توانستم مسیح را با آنها در میان بگذارم. و به او گفتم که روح القدس این را به من گفته است و او حرف مرا باور کرد. اما در هر صورت پیتر به پایین رفت. احتمالاً از طریق یک راه پله بیرونی که از پشت بام مسطح منتهی می شد پایین می رفت. بعضی وقتها نردبان داشتند. اما به یاد داشته باشید اگر این یارو دروازه بیرونی دارد، مطمئناً یک راه پله هم دارد. آیه 23 الف، خب، آنها اجازه دادند غیریهودیان شب را پیش آنها بمانند. فریسیان نگران معاشرت ناپاک بر سر یک سفره بودند، اما مهمان نوازی شایستهایی نشان دادند. به آنها غذا می دهند و شب را در آنجا می گذرانند. ممکن است تانر کمتر به قوانین سختگیرانه اهمیت بدهد و یا پاشهری مختلط بود. بنابراین او احتمالاً غیریهودیان و غیره را میشناخت، به خصوص اگر در منطقه تنینگ فقط دباغان یهودی نباشند، بلکه دباغان دیگری نیز در آن منطقه باشند، نه اینکه بخش زیادی از شهر تفکیک نژادی شده باشد. اما در هر صورت این یک مشکل بود، به خصوص برای اعضای سختگیرتر. خواهیم دید که وقتی به فصل 15 در آیه 5 میرسیم، برخی از فریسیان نیز ایمان آوردند و هنوز به سیاست‌های سختگیرانه خود پایبند هستند. و این برای آنها مشکل ساز می شود. بنابراین در حال حاضر این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند زیرا خبر اون منتشر نشده است. اما به زودی خبر آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد منتشر خواهد شد. ساعت 10:23 و تا 33 کرنلیوس پترس را می پذیرد. بنابراین مهمان نوازی دو طرفه خواهد بود. 10:23 پترس همراهان بیشتری می برد. او 6 مرد را با خود می بارد. خب، 7 نفر از آنها وجود دارد. خب، ما قبلا این تعداد را دیده ایم، اما چرا او 6 مرد را با خود می برد؟ خب، او می خواهد برای هر اتفاقی که می افتد شاهد داشته باشد که آنها کار اشتباهی نکردند. تصنیه ساعت 17:06 در سال 1915، شما باید حداقل 2 یا 3 شاهد داشته باشید و پترس 2 برابر این تعداد را خواهد داشت. اما در آیه ساعت 10:24، آنها حوالی طلوع آفتاب حرکت کردند. مسافت 30 مایل است. اینکه متن میگه آنها روز بعد رسیدند، ظاهراً به این معنی است که آنها در طول مسیر شب را در آنجا گذراندند. آیه 30. آنها احتمالاً در شهری مختلط، شاید آپولونیا که درست در نیمه راه آنجا بود، اقامت داشتند. و سپس به آیات 25 و 26 میرسیم. حال کورنلیوس ممکن است یک خدا ترس باشد، اما به پترس چنان احترام می‌گذارد که گویی او الهی است. بت پرستان این را به دیگران پیشنهاد می‌کردند. در آیه ساعت 14:11 می‌بینیم که مردم لستر سعی می‌کنند همین کار را با برنابا و پولس انجام دهند. در آیه 28:6 می‌بینیم که برخی از ساکنان محلی مالت فکر می‌کنند که پولس خداست. بنابراین او این ادای احترام را تقدیم می‌کند. ممکن است منظورش از این کار الهی بودن نباشد. ممکن است فقط به عنوان راهی برای استقبال از نماینده کسی که الهی یا پادشاه است باشد. در شرق مردم اغلب در مقابل پادشاهان تعظیم می کردند، هرچند این بستگی به گروه قومی شما داشت. برخی از مردم حاضر به انجام این کار نبودند. اما در آیات 27 تا 29 از ساعت 10:27 پاسخ پترس را می خوانیم. پترس ابتدا کورنلیوس را از تعظیم در برابر خود منصرف می کند. او از ادای احترام الهی که حتی تا توسط غیریهودیان نیز رفتار مناسبی تلقی می شد، امتناع می ورزد. این رفتار مناسب بود، مگر اینکه شما امپراتور بودید. قرار بود مردم را از تعظیم در برابر خود منصرف کنی. خب، پترس توضیح می دهد که در آیات 27 تا 29 یهودیان مومن وارد خانه های بت‌پرستان نمی شدند. و اگرچه احتمالاً کورنلیوس بت‌پرست نیست، اما ظاهراً این امر به خانه هر غیریهودی نیز تعمیم داده می شد. و تا جایی که از قبل می دانستید، منظورم این است که این ممکن است بت‌پرست باشد. اگرچه تا زمانی که پترس با افرادی که در طول مسیر فرستاده شده بودند صحبت می کرد، احتمالاً می دانستید که اینطور نیست. اما خوردن غذای آنها یا نوشیدن شراب آنها ناپاک بود. کورنلیوس شاید بت‌پرست نبود، اما در برابر او سجده کرد. اما پترس می گوید، می دانید، این کار ناپاک تلقی می شود. این مانع از غذا خوردن با هم در ضیافت‌ها می شد. بنابراین معمولاً یهودیان و غیریهودیان با هم مهمانی نمی گرفتند. و به همین دلیل، غیریهودیان یهودیان را ضداجتماعی می دانستند. این تقصیر یهودیان نبود. می دانید، خدا این قوانین را در لاویان 11 وضع کرده بود، تا حدی گفته شده است که آنها را از ملت‌ها جدا نگه دارد. اما اکنون خدا از این فراتر می رود زیرا آنها را به ملت‌ها، یعنی یهودیان معتقد به عیسی، به عنوان شاهد می فرستد. خب، در آیات ساعت 10:34-43، درباره پیام پترس می خوانیم. آیا ما به اندازه پترس آماده موعظه هستیم؟ اگر می خواهیم به اندازه پترس نسبت به روح القدس حساس باشیم، باید حاضر باشیم بر تعصبات خود غلبه کنیم. در آیه 38، او درباره عیسی صحبت می کند که کار نیک انجام می دهد، یعنی نیکوکار بودن. عبارت یونانی که در آنجا برای نیکوکاران استفاده می شد، همان چیزی است که در زبان یونانی به کار رفته است. ما قبلا در مورد آن صحبت کردیم. آن زبان اغلب توسط حاکمان استفاده می شد. اغلب برای خدایان نیز به کار می رفت. و عیسی فقط برای مردم نیکی می کرد. این آیه می گوید که چگونه خدا عیسی ناصری را مسح کرد. در لوقا فصل 4، عیسی از اشعیا 61 نقل قول می کند که او با روح القدس مسح شده است تا این مأموریت را انجام دهد که البته، همانطور که در اعمال رسولان فصل 2 اشاره کردیم، اعمال رسولان فصلهای 1 و 2 نیز الگویی برای کلیسا هستند. اگرچه از زبان مسح استفاده نمی کند، اما ما مسیح نیستیم. برخی دیگر از بخش‌های عهد جدید از این زبان استفاده می‌کنند، اما ما توسط روح القدس قدرت یافته‌ایم. در آیه 42 از باب 10، در بیشتر یهودیت خود خدا قاضی است، اما در اینجا عیسی قاضی برتر است. همچنین در آیه 36 خداوند همه، این قطعاً اصطلاحی الهی بود، اگرچه برای امپراتور نیز استفاده می‌شد. و اکنون پترس برای کسی موعظه می‌کند که در خدمت امپراتور است. در آیه 43 همه پیامبران به بخشش از طریق فیض خدا در مسیح شهادت دادند. خب، احتمالاً منظور او این است که به طور کلی پیامبران درباره بازگشت مسیحایی در دوران آینده، زمان نجات، صحبت می‌کنند. و بنابراین او پیامبران را به همون روشی می‌خواند، تقریباً همونطور که استیفان در اعمال رسولان فصل 7 انجام داد و لوقا در سراسر لوقا و اعمال رسولان انجام می‌دهد. این درک است، همانطور که عیسی در حال توضیح جاده به سمت امواس بود و همانطور که عیسی بعداً در لوقا فصل 24 برای شاگردانش توضیح می‌داد که همه شریعت و پیامبران درباره او صحبت می‌کنند زیرا اصول به او اشاره دارند. آنها در نهایت در او تحقق می‌یابند. ساعت 10:44-48 ما با غیریهودیان نجات یافته روبرو می‌شویم که واقعاً کلیسای اورشلیم را تکان خواهد داد. آیا ما آمادهاییم که نه تنها از نمونه پترس و دیگران، بلکه از فعالیت خود خدا نیز بیاموزیم؟ خب، پترس باید از آن درس می گرفت. در آیه 44، موعظه او قطع می شود. این یک ابزار ادبی رایج بود. اگر شخص تمام آنچه را که لازم بود بگوید تا اونجا که به نویسنده مربوط می شود، تمام کرده بود، می توانستند کلام او را قطع کنند. با این حال، این یک وسیله رایج یا یک ویژگی رایج زندگی واقعی نیز بود. مردم مرتباً حرف گوینده را قطع می کردند. البته در این مورد این شخص نیست که حرف گوینده را قطع می کند. این روح القدس است. روح القدس بر همه کسانی که به پترس گوش می دادند، نازل شد. و در آیات 45-47 درباره واکنش پترس و کسانی که با او بودند، می خوانیم. خب، و انبیا، نزول روح فقط برای اسرائیل بود. خب، سامری ها واقعاً بخشی از قوم اسرائیل محسوب نمی شدند، اما شاگردان توانستند از این موضوع عبور کنند. منظورم این است که می دانید آنها خدای یگانه را می پرستیدند و غیره. و آنها به نوعی اسرائیلی بودند. آنها در نیمه راه بین اسرائیل و غیر یهودیان قرار داشتند. اما این وعده آخرالزمانی نزول روح برای اسرائیل بود. حزقیال 36، اشعیا 44 و غیره. پترس از یوئیل نقل قول کرده بود که روح القدس بر تمام بشر ریخته می شود. اما پترس بدون شک فرض کرده بود که منظور از آن تمام بشر یهودی است. منظورم این است که زمینه این متن در مورد احیای قوم خداست. بنابراین آنها در اینجا شوکه شدند. خداوند روح را بر این غیر یهودیان نازل می کند و با آنها طوری رفتار می کند که انگار قوم خدا هستند. اکثر معلمان یهودی در این دوره فکر می کردند که اگر روح القدس در زمان فعلی در دسترس باشد، این تومارهای دریای مرد نیست، بلکه سایر معلمان یهودی هستند. اکثر معلمان یهودی احساس می کردند که روح القدس فقط برای پرهیزگارترین افراد در دسترس خواهد بود و معمولاً حتی برای آنها نیز در دسترس نیست. گفته می شد که از نسل هیلل شایسته دریافت روح القدس بود، اما روح القدس هنوز بر او نازل نشده بود، زیرا نسل او شایسته کسی نبود که روح القدس را داشته باشد. خب، بدیهی است که مسیحیان چیزی بسیار متفاوت را تجربه کردند. آنها نزول روح را تجربه کردند، اما انتظار نداشتند که این اتفاق برای غیر یهودیان بیفتد. و آنها توجه دارند که خب، این همون هدیه است که به ما داده شده است. میگوید زیرا آنها شنیدند که آنها به زبانهای دیگر صحبت می کنند. حال، آیا این بدان معناست که زبانها همیشه وقتی مردم روح را دریافت می کنند، اتفاق می افتد؟ خب، در فصل 8 و آیه 15 به این موضوع اشاره نشده است، و به همین دلیل است که مردم آن را به دو صورت استدلال کردند. اما در این مورد، تایید می کند که این افراد روح را به همان روشی که در روز پنتیکاست دریافت کردند. به عبارت دیگر، خب، این همان اتفاقی است که برای ما افتاد، وقتی که روح القدس را دریافت کردیم، همین اتفاق برای آنها نیز افتاده است. بنابراین این نیز همون چیزی را نشان می‌دهد که در روز پنتیکاست رخ داد، اینکه این افراد اکنون قدرت یافتند تا به عنوان شاهدان مسیح از موانع فرهنگی عبور کنند، به این معنی که این غیر یهودیان اکنون در خدمت شریک خواهند شد. این غیر یهودیان نیز کلام خداوند را منتقل خواهند کرد. و این روش صحیح انجام یک مأموریت است. ما خبر خوش را با مردم به اشتراک می‌گذاریم، اما به محض اینکه آنها خبر خوش را می‌شنوند، ما به شیوهای پدرانه به آنها خدمت نمی کنیم، بلکه ما به عنوان خادمان خدا، همه ما با هم خدمت می کنیم. در فصل 19 و آیه 6 به زبانها و به علاوه نبوت اشاره شده است که منطقی به نظر می رسد. ستایش و نبوت در عهد عتیق اغلب الهام روح را منعکس می کردند. همانطور که اغلب در لوقا اعمال رسولان با شروع از لوقا فصل 1 و لوقا فصل 2 با شمعون، با زکریا، با نبوت، یحیی تعمید دهنده، روح اغلب الهام بخش گفتار نبویی است. و البته پترس نیز در اعمال رسولان فصل 2 آیات 17 و 18 این گونه از آن سخن میگوید. این موضوع همیشه در هر قسمت از لوقا اعمال رسولان به یک شکل بیان نمی شود، اما اغلب به صورت نوعی گفتار الهامی بیان می شود که منطقی است، زیرا تاکید ویژه‌ای که لوقا در لوقا اعمال رسولان بر روح القدس میگذارد، به ویژه نزول روح القدس برای قادر ساختن ما به صحبت از جانب خداست. و اگر قرار باشد این تجلی نهایی اون باشد، خب، حداقل اغلب اوقات میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی وقتی در ابتدا این توانمندسازی را تجربه میکنیم، این اتفاق بیفتد. اما دیر یا زود، بدیهی است که این اتفاق خواهد افتاد، زیرا نکته اصلی این توانمندسازی روح القدس همین است. 1048، قسل تعمید در آن فرهنگ یک اعلام عمومی تغییر دین بود، اما آنها ابتدا آنها را ختنه نمی کردند. چرا؟ زیرا آنها تشخیص می‌دهند که اگر خدا قبلاً این افراد را به عنوان اعضای جامعه عهد، به عنوان بخشی از قوم خدا پذیرفته است، زیرا این در پیامبران عهد عتیق وعده داده شده بود، خدا روح خود را بر آنها نازل می‌کرد. خب، اگر آنها قبلاً تعمید بزرگتری در روح دریافت کردند، چقدر بیشتر باید صرفاً تعمید آب را که به تعمید روح اشاره داشت، دریافت کنند. بنابراین آنها آن را به آنها می‌دهند. در مورد ختنه، آنها نیازی به ختنه کردن ندارند زیرا خدا قبلاً آنها را پذیرفته است. آنها در نهایت با این غیر یهودیان همخانه می شوند. این کار توهین را تشدید می کند، اما این درس را نیز تقویت می کند که آنها از این موانع عبور می کردند و خدا آنها را پاک اعلام کرده است. حالا در فصل 11 آیات 1 تا 18 پترس به روی فرش فراخوانده می شود. بله، او حواری ارشد بود، اما با این حال او بخشی از تیم رهبری بود. او تنها فرد نبود. و بنابراین وقتی به اورشلیم برمیگردد، رسولان و بزرگان او را به روی فرش فرا می‌خوانند. بدیهی است که اخبار به سرعت از قیصریه به اورشلیم پخش می‌شد. مردم اغلب در سفر بودند. راه خدا با راه ما متفاوت است. برای خدا مردم در اولویت هستند. و گاهی اوقات این ممکن است سنت‌های کلیسا را تخلیه کند، همانطور که فریسیان را آزرده خاطر کرد. در اینجا این موضوع به حساسیت‌های مذهبی مسیحیان توهین خواهد کرد. بنابراین در فصل 11 آیات 2 و 3 ختنه برای گرویدن کامل به یهودیت ضروری بود. همه فکر نمی‌کردند که برای نجات یافتن به آن نیاز دارید. فقط محافظه‌کارترین یهودیان فکر می‌کردند که برای نجات به آن نیاز است، اگرچه برخی چنین فکر می‌کردند. اما برای اکثر یهودیان این امر ضروری بود. خب، تقریبا همه یهودیان معتقد بودند که اگر می‌خواهید به یهودیت روی آورید و جزئی از قوم خدا شوید، این امر ضروری است. بنابراین اینکه پترس با این غیریهودیان همنشین شود و با این غیریهودیان غذا بخورد، حساسیت‌های مذهبی اعضای محافظه‌کارتر جامعه را جریحه‌دار می‌کرد. و این یک استنباط طبیعی از پیدایش هفته بود. و پیدایش هفته را به یاد داشته باشید، شما باید خانواده خود را ختنه کنید، همه خدمتکاران را ختنه کنید. اگر قرار بود همه ختنه شوند، باید ختنه می شدند. هر کسی که ختنه نمی شد، از خانوادهش جدا می شد. اما اگر ختنه نشانه ای از عهد باشد، آیا فقط نشانه ای بود که به معنای واقعی عهد اشاره می کرد؟ و اگر خدا مردم را به گونهای ختنه روحانی کرده بود که نشانهای زاید می شد، زیرا خدا با دادن روح خود به آنها نشان داده بود که آنها را به عنوان اعضای قوم عهد خود پذیرفته است. از نظر آخرالزمانی، اون وعده روح اکنون محقق شده بود. بنابراین آنها شما را متهم می کردند که با غیریهودیان از نظر مذهبی نجس غذا می خورید. و خود پترس هم در سال 1028 با این موضوع مشکل داشت. بعدها برای اینکه اعضای محافظه‌کارتر جامعه آزرده خاطر نشوند، در غلاطیان ساعت 22:12 می‌خوانیم که پترس با غیریهودیان ختنه نشده غذا نمی‌خورد. او حاضر بود خودش این کار را انجام دهد، اما نه وقتی که چند مسیحی دیگر که توسط یعقوب فرستاده شده بودند و نگران شهادت دادن در جامعه یهودی محافظه‌کارتر خود بودند، آمدند. و او نمی‌خواست آنها را برنجاند. او نمی‌خواست باعث لغزش آنها شود. اما پولس گفت، می‌دانید خود پولس نمی‌خواست مردم لغزش بخورند. اما در این مورد این موضوع مربوط به انجیل بود که نشان می‌دهد ما این افراد را به عنوان برادران و خواهران کامل می‌پذیریم. فصل 11 آیات 16 تا 7 پذیرفتن کسی به عنوان برادران و خواهران کامل همنشینی سر سفره نوعی رابطه ای عهد و پیمان بود. 11 16 و 17 پترس می‌گوید، ببین خدا به من گفت که بروم. و همچنین خدا آنها را به روح القدس تعمید داد، همانطور که با ما انجام داد. این واقعیت پیمان آخرالزمانی است که ختنه ظاهری صرفاً به آن اشاره داشت. به همین دلیل است که ما غسل تعمید را به عنوان عملی برای تغییر دین انجام دادیم، زیرا خدا قبلاً تغییر دین آنها را پذیرفته بود. می‌دانید یکی از استدلال‌های بلاغی قانع کننده‌ای که گاهی اوقات سخنوران در دوران باستان از آن استفاده می‌کردند، استدلال از طریق ضرورت بود. و یکی از قوی ترین استدلال ها از روی ضرورت که می گفت من مجبور بودم این کار را انجام دهم، چاره دیگری نداشتم، ضرورت الهی بود. خدا به من گفت که این کار را انجام دهم. خب، اساساً این چیزی است که پترس اینجا می گوید. حالا، خیلی از ما این توهین را شنیده ایم. خدا به من گفت که این کار را بکنم. و این واقعاً درست نیست. اما در این مورد پترس مدرک دارد. او شاهد دارد. خدا به من گفت که این کار را انجام دهم. و خداوند با ریختن روح خود تغییر دین آنها را پذیرفت. همون روحی که آنها را به عبور از موانع فرهنگی سوق داد، همون روحی است که تایید کرد این مأموریت اوست که در آن حضور داره و از غیریهودیان استقبال می‌کند بدون اینکه از آنها بخواد ختنه شوند، بدون اینکه از آنها بخواد از نظر قومی یهودی شوند. حال، بسیاری معتقد بودند که غیریهودیان عادل که 7 قانون داده شده به 9 را رعایت می کردند، یا در سنت قبلی، ممکن است 7 قانون نبوده باشد، اما در سنت قبلی، در هر صورت، این قوانین اساسی که به همه غیریهودیان داده شده بود، نه بت‌پرستی، نه فساد جنسی و غیره. بسیاری معتقد بودند که نجات یافتند، اما هیچ کس باور نداشت که این امر غیریهودیان را به اعضای قوم عهد تبدیل می کند. با این حال، می توانیم ببینیم که کلیسای اورشلیم چقدر محافظه کار بود، زیرا آنها در آیه 18 پاسخ می دهند، وای، حتی غیریهودیان، خدا به آنها حیات جاودان می دهد. حتی غیریهودیان، خدا به آنها اجازه می دهد که نجات یابند. در این مرحله، لوقا به خدمت در انطاکیه می پردازد و آن را به طور خلاصه معرفی می کند. می بینیم که افراد زیادی در رساندن پیام به غیریهودیان نقش داشتند، اما لوقا بر چهره‌های اصلی تمرکز دارد. بنابراین او زمان زیادی را صرف صحبت در مورد افراد نمی‌کند. اما خدمت در انطاکیه، کلیسا اکنون از جلیل روستایی به اورشلیم شهری به انطاکیه جهانوتنی، انطاکیه چند فرهنگی منتقل شده است. بنابراین خیلی سریع کلیسا از نظر فرهنگی و اجتماعی به طرق مختلف در حال گذار است. بخشی از این به این دلیل بود که آنها از آزار و اذیت پراکنده شده بودند. تا حدودی معتقدم که این به این دلیل است که روح القدس آنها را قادر به انجام این کار می‌کرد، جایی که خداوند اغلب ما را در موقعیت‌های غیرمنتظره‌ای قرار می‌دهد، موقعیت‌هایی که ما از ابتدا از نظر فرهنگی برای آنها آماده نبودیم. اما او این آمادگی را به ما می‌دهد. می‌توانید به جکی پولینگر در هنگ کنگ یا دیوید ویلکرسون که از پنسیلوانیای روستایی به نیویورک سیتی رفت فکر کنید. می توانید به آدونیرام جادسون یا دیگران، هادسون تیلور و دیگران از نظر فرهنگی فکر کنید، ویلیام کری، اگرچه شاید به اندازه هادسون تیلور پیش نرفت، اما با فرهنگ محلی همزادپنداری کرد و بخشی از فرهنگ محلی و جنبش‌های تبلیغی امروزی در هند و آفریقا شد، در جاهای دیگری که مسیحیان در حال گذار از فرهنگ خود به فرهنگ‌های دیگر هستند، زیرا انجیل را به اشتراک می‌گذارند، گاهی اوقات از محیط‌های شهری به محیط‌های روستایی نیز همینطور. خب، گزار سریع از نظر گزار فرهنگی نادر بود. و بنابراین این انعطاف پذیری زیادی را نشان می دهد. بیشتر جنبش ها به این سرعت از روستا به شهر و جهانوتنی منتقل نشدند. اما یهودیت پیش از این در طول قرنها با این محیط های مختلف سازگار شده بود. شما فرهنگ یهودی را در شهرهای غیریهودی داشتید. آنها هنوز جوامع خود را در این شهرهای غیریهودی داشتند، اما خود را با شرایط وقف داده بودند. آنها یاد گرفته بودند که چگونه به زبان فرهنگی که تا حد زیادی آنها را احاطه کرده بود، صحبت کنند. و این مجرایی برای مسیحیان فراهم می‌کرد. از قبل راه‌هایی وجود داشت که به آنها کمک می‌کرد تا فرهنگ جدید را یاد بگیرند. آیا ما با رفتن به محیط‌های جدید خدمت احساس راحتی می‌کنیم؟ وقتی خدا ما را حرکت می‌دهد، باید آماده حرکت باشیم. ما همچنین باید انعطاف پذیری فرهنگی رو تمرین کنیم و از مردمی که در میان آنها حرکت می‌کنیم بیاموزیم تا بتونیم به بهترین شکل در میان آنها خدمت کنیم و اگر از قبل ایمان دارند با آنها خدمت کنیم. در سال 1119 جوامع یهودی بزرگی در فینیقیه، قبرس و انطاکیه وجود داشتند. از آنجایی که یهودیان معتقد به دلیل آزار و اذیت سایول پراکنده شدند، به این مکان‌های مختلف رفتند. این احتمالاً شامل برنابا در ابتدا نیز می شود، اگرچه او می تواند پس از فروکش کردن آزار و اذیت به اورشلیم بازگردد. در واقع، ما می دانیم که برنابا آنجا بود تا شایول را به رسولان یا برخی از رسولان معرفی کند. بنابراین، این مکانها مکانهای طبیعی برای اقامت آنها پس از پخش شدن در خارج از کشور در فصل 8 آیات 1 تا 4 بودند. در فصل 11 آیات 20 و 21، برخی از این مؤمنان یهودی به عیسی را دارید که از قبل از تبعید آمدند و شروع به ایجاد نوع جدیدی از گذار می کنند. او می گوید مؤمنان اهل قبرس و غیروان. این شامل افرادی مانند برنابا، لوسیوس غیروانی می شود و احتمالاً شمعون غیروانی نیز یکی از آنها بوده است. پسران او احتمالاً برای کلیسای روم شناخته شده هستند، جایی که در فصل 15 انجیل مرقس شمعون غیروانی به عنوان پدر اسکندر و رفوس معرفی می شود. بنابراین مخاطبان انجیل مرقس از قبل فرزندان او را می شناسند و رفوس ممکن است همون رفوسی باشد که ما در فصل 16 رومیان فهرست کرده ایم. این قطعی نیست، اما یک احتمال منطقی است. در هر صورت این مؤمنان در خارج از کشور پخش می‌شوند و به ویژه آنهایی که از قبرس و قیروان هستند شروع به صحبت با هلنیست‌ها نیز می‌کنند. خب، ما قبلا در مورد هلنیست‌ها خوانده‌ایم. منظورم این است که این مؤمنان یهودی خودشان هلنیست بودند. منظور از این که آنها با هلنیست‌ها صحبت می‌کردند چیست؟ این در تضاد با یهودیان است. بنابراین در این مورد منظور یهودیان هلنیستی نیست، بلکه منظور یونانیان یا سوری‌های هلنی شده است که فرهنگ یونانی را پذیرفته بودند. آنها از طریق هلنیسم، زبان و فرهنگ وسیع‌تری را به اشتراک گذاشتند و این نقطه پلی را فراهم کرد که از طریق آن می‌توانستند به آنها دسترسی پیدا کنند. یهودیت هلنیستی یک پل طبیعی برای دسترسی به این افراد ایجاد کرد و آنها شروع به دسترسی به غیریهودیان کردند. این ممکن است قبل از پترس بوده باشد. ما نمی‌دانیم زیرا این روایت در آن زمان از پترس پیروی می‌کرد، اما مطمئناً گسترده‌تر از آنچه پترس انجام داده بود، در حال گسترش بود. در مورد پترس، کلیسای اورشلیم می‌توانست آن را به عنوان یک استثناء در نظر بگیرد. در مورد انتاکیه بسیار دور از اورشلیم بود. ممکن است آنها از چند مورد که اگر کمی دقیق‌تر بودند، کلیسای اورشلیم ممکن بود با دیده‌ای تردید به آنها نگاه کند، قصر در رفته باشند. اما در هر صورت انتاکیه در کنار رود اورونس در سوریه اغلب انتاکیه در کنار رود اورونس نامیده میشد، زیرا تعدادی پادشاه به نام آنتیوخوس وجود داشتند که دوست داشتند شهرهایی را به نام خود بسازند یا حتی شهرهای موجود را به نام خود نامگذاری کنند. بنابراین انتاکیهای زیادی وجود داشتند. بعداً در فصل 13 درباره انتاکیه دیگری خواهیم خواند. اما این انتاکیه بزرگ بود. این احتمالاً سومین مرکز شهری بزرگ دوران باستان، به هر حال دوران مدیترانهای باستان، پس از روم و اسکندریه بود. تعداد ساکنان معمولاً بین 100,000 تا 600,000 نفر تخمین زده می شود، احتمالاً جایی در نزدیکی بالاترین حد آن، حداقل 300,000 یا 400,000 نفر. سومین یا برخی می گویند احتمالاً چهارمین شهر بزرگ امپراتوری، احتمالاً سومین. این شهر مقر لژیون سوری روم بود. بنابراین شما 6,000 سرباز در آنجا مستقر بودید. از آنجا تا سلوکیه که شهر بندری مدیترانه آن بود، یک سفر کوتاه رودخانه‌ای وجود داشت. و با کشتی از آنجا، قبرس نزدیکترین جایی بود که می توانستید بروید. از نظر مذهبی، انتاکیه در فاصله کمی از مرکز فرقه معروف آپولو قرار داشت. بنابراین یهودیان زیادی در آنجا بودند، اما همچنین شهری عمدتاً بت‌پرست بود. آنها فرقه های مرموز زیادی در آنجا داشتند. این شهر به خاطر تنوع مذهبی بت‌پرستان شناخته می شد. بسیار کثرت‌گرا بود، به سمت پیشرفت حرکت می کرد، بسیاری از مردم به سمت پیشرفت حرکت می کردند و بسیاری از یهودیان به سمت پیشرفت که معمولاً پذیرفته می شدند. پس از جنگ یهود و روم، کمی تعصب علیه یهودیان در انتاکیه وجود داشت، اما جامعه یهودی آنجا مانند برخی دیگر از مناطق جنوبی تر، نزدیکتر به یهودا، قتل عام نشد. آنجا کلی خداترس و کلی نوکیش مذهبی بودند. قبلاً در کتاب اعمال رسولان درباره یکی از آنها خوانده ایم. آنجا خیلی کمتر از اسکندریه تبعیض نژادی وجود داشت. در اسکندریه، مصری‌ها، یونانی‌ها و یهودیان معمولاً در بخش‌های جداگانه‌ای از شهر زندگی می‌کردند و یونانی‌ها می‌خواستند تنها کسانی باشند که واقعاً شهروند شهر هستند. انتاکیه شهری جهانوتن‌تر بود. پذیرش فرهنگ‌های مختلف در آنجا بیشتر بود. برخی از یهودیان پراکنده لیبرالتر از بهترین‌های فلسفه بت‌پرستی برای شهادت دادن استفاده کردند. آنها قبلاً این سازگاری‌های فرهنگی را انجام داده بودند. ختنه در برخی از این مکان‌ها، از جمله انتاکیه، مسئله کماهمیت‌تری بود. ما در مورد مکان دیگری می‌خوانیم که پادشاه ادیابین، کسی که او را به ایمان آوردن به یهودیت سوق داد، فکر نمی‌کرد که نیازی به ختنه شدن داشته باشد. او گفت: نه، این احتمالاً برای مردم شما خیلی توهین‌آمیز خواهد بود. این کار را نکنید. بعد شخص دیگری آمد و گفت: ای ریاکار، اگر واقعاً می‌خواهی به یهودیت بپیوندی، باید تمام راه را بروی و ختنه شوی. او این کار را کرد. دیگر یهودیانی که دور و بر او بودند، می‌ترسیدند که این موضوع واکنش منفی ایجاد کند. این موضوع خیلی‌ها را آزرده خاطر کرد، اما شورشی یا چیزی شبیه به این رخ نداد. همه اصرار نداشتند که همه ختنه شوند. اما برای اینکه کاملا جزئی از قوم خدا باشیم، یهودیان سنتی بر این امر اصرار دارند. فصل 11، آیات 22 تا 24. حالا به یکی از شخصیت‌های اصلی برنابا برمیگردیم که در واقع در فصل 4 معرفی شد. لوقا دوست دارد وقتی فرصتی دارد افراد را از قبل معرفی کند. برنابا به کار خدا در افراد اعتماد داشت. او این کار را با شایول در فصل 9 و آیه 27 انجام داد، زمانی که او را به رسولان معرفی کرد یا برخی از رسولان را از غلاطیان جمع کرد. در سالهای 1537 تا 1539 زمانی که او و پولس از هم جدا شدند، زیرا برنابا می‌خواست مرقس را با خود ببرد و به او فرصت دوباره‌ای بدهد، برنابا به کار خدا در انسانها اعتماد داشت. این چیزی بود که یهودیت نیز سنت ارزش‌گذاری به آن را داشت. آنها درباره هیلل صحبت می‌کردند که یکی از فرزانگان بزرگ بود. هیلل و شمای رهبران دو مکتب فریسی بودند. هیللی‌ها که پس از ویرانی اورشلیم قدرت را در دست داشتند، هیلل را به عنوان کسی می‌دیدند که بسیار غیریهودی بود و غیریهودیان را به جایی که بودند می‌برد و به آنها کمک می‌کرد تا از راه و روش یهودی پیروی کنند. پولس انتقاد بیشتری داشت. خداوند از پولس و شخصیت پولس به شیوه‌های چشمگیری نیز استفاده کرد. ما شخصیت‌های متفاوتی داریم و خداوند می‌تواند از شخصیت‌های مختلف ما استفاده کند. این بهانه‌ای برای سختگیری بیش از حد در مورد بخش‌های اشتباه شخصیت ما نیست. مارتین لوتر، خدا از او خیلی استفاده کرد، اما گاهی اوقات، به خصوص در سال‌های آخر عمرش، خیلی تند صحبت می‌کرد، به شیوه‌هایی که اکثر پروتستان‌ها امروز با آن موافق نیستند، اکثر لوتری‌های امروز با آن موافق نیستند. لوتر گفت: خب، خدا من را یک سلاح ساخت. خدا من را اینطور آفرید. شاید این درست باشد. او باید کسی می بود که بتونه محکم بایستد، اما گاهی اوقات زیاد روی می کرد، مثلا کنیسه هایشون را آتش می زد و کارهایی از این قبیل. این کمی افراطی بود. بیشتر ما این نقاط ضعف را داریم. باید مراقب آنها باشیم. اما در هر صورت، برنابا، نقطه قوت او، یکی از نقاط قوت او این بود که به کار خدا در مردم اعتماد داشت و از مردم استقبال می کرد. این مثال خوبی برای ماست. در آیه ساعت 11:25 او متوجه می شود که به کسی برای کمک نیاز دارد. آنها در انتاکیه افراد زیادی را به مسیح جذب می کنند. آنها الان دارند غیریهودیان را به سمت مسیح جذب می کنند. و هم از چه کسی می توانم کمک بگیرم؟ خب اورشلیم خیلی دور بود، یادت هست. اما ترسوس 100 مایل در شمال بود. این خیلی دور است، اما در حال حاضر به اندازه اورشلیم دور نیست. و او می داند که پولس به ترسوس فرستاده شد. او در اعمال رسولان، فصل 9، آنجا بود. و همچنین می داند که خدا برای پولس چه کرد. او رسالت پولس را می داند. آه، این رسالت، رساندن پیام به غیریهودیان است. چه کسی بهتر از کسی که از قبل این رسالت را داشته باشد؟ بنابراین او به شمال به ترسوس می رود و پولس را پیدا می کند و او را درست به این مکان کلیدی برمی گرداند، جایی که همون چیزی که خدا پولس را به انجام اون فراخوانده بود در حال وقوع است. برنابا در پیوند دادن افراد خوب است، همانطور که پولس را به پترس و یعقوب ربط داد. ساعت 11:26 شاگردان ابتدا در انتاکیه مسیحی نامیده شدند. من همچنان از نام مسیحی استفاده می کنم، اما در واقع در عهد جدید، این نام برای پیروان عیسی خیلی رایج نیست. اینجا یه لقبه. یه جای دیگه که این کلمه اومده، خب، یه بار هم بعدن تو کتاب اعمال رسولان اومده، یه بار هم به عنوان یه اتهام قانونی تو اول پترس ساعت 4:16 اومده که کسی از شما به عنوان یه مسیحی متهم شده باشه. چطور این لقب رو گرفتن؟ خب به نظر میاد که به خاطر تشبیهی بوده که مردم به احزاب سیاسی میکنن. هواداران قیصر، قیصری‌ها، هواداران هیرودیس، هیرودی‌ها و هواداران پومپئی، پومپئیایی‌ها نامیده میشدند. مردم انتاکیه به مسخره کردن دیگران معروف بودند. با این حال، مسیحیان در قرن دوم این لقب را با افتخار پذیرفتند. بنابراین در ابتدا به عنوان یک لقب شروع شد، اما میتوانیم از آن استفاده کنیم. ما پیروان عیسی هستیم که پادشاه حقیقی است. و حتی اگر مردم قصد مسخره کردن ما را داشته باشند، می توانیم این عنوان را از آن خود کنیم. ما متعلق به ایسی، پادشاه حقیقی، هستیم. در آیه ساعت 11:27 دقیقه، در حالی که پولس و برنابا در انتاکیه خدمت می کردند، پیامبرانی از اورشلیم آمدند. مسیحیت اولیه از این نظر بسیار متمایز بود. در مراکز فرقه‌ای پیشگویان یونانی وجود داشتند، اما هیچ جنبش نبوی دیگری مانند آنچه در عهد جدید می‌یابیم وجود نداره. آنچه در عهد جدید می‌بینیم بیشتر شبیه چیزی است، شاید در اول سموئیل 19 می‌بینید، جایی که انبیا نبوت می‌کنند و سموئیل بر آنها ریاست می‌کنه. یا در دوم پادشاهان 2 و 4، جایی که پسران انبیا را دارید و علیشه به شاگردسازی آنها کمک می‌کند. احتمالاً الیاس بسیاری از انبیای پیشین را شاگردسازی کرده بود. ما جنبش‌های نبوی کاملی داریم، به طوری که در اینجا در مورد اعمال رسولان درباره این پیامبرانی می‌خوانیم که با هم سفر می‌کنند و از اورشلیم به انتاکیه می‌آیند که مسافت طولانی است. برخی از مردم از پیامبران سرگردان صحبت کردند، اما جابجایی در دوران باستان رایج بوده است. بنابراین آنچه واقعا در مورد این موضوع متمایز است، این است که شما گروه‌هایی از پیامبران دارید. و حتی البته اعمال رسولان ساعت 20:17 منفی 18، جایی که روح نبوت به همه ما قدرت می‌دهد تا کلام خداوند را درباره ایسی اعلام کنیم. این نکته‌های متمایز است. این آیه از فوران روحی سخن می‌گوید که هیچ کس دیگری در دوران باستان در زمان خود تا این حد انتظار آن را نداشت. اثنی‌ها به این موضوع نزدیکتر بودند و اصلاً به این درجه نزدیک هم نبودند. فصل 11 و آیه 28، خب، انبیا درباره چه چیزی صحبت می‌کنند؟ یکی از چیزهای اصلی که آنها درباره آن صحبت می‌کنند قحطی است. و لوقا می‌گوید که این اتفاق در زمان کلودیوس رخ داد. خب، در واقع این یک سری قحطی بود. این قحطی بسیار جدی بود که کشاورزی را در دوران سلطنت کلودیوس ویران کرد. قیمت غلات در سال 46 میلادی بسیار بالا بود. تا سال 51 کمبود غله در روم وجود دارد، به طوری که امپراتور کلودیوس در خیابانها مورد هجوم جمعیت قرار می‌گیرد. در این دوره برخی از یهودیان یا هواداران یهودیت می‌خواستند به فقیران در اورشلیم کمک کنند، زیرا قحطی در یهودیه بسیار شدید بود، به خصوص در حدود سال‌های 45 و 46. بنابراین ملکه هولنا از آدیابن، این از نسل بعدی است. ما درباره ایمان آوردن پادشاه آدیابن به یهودیت صحبت کردیم. ملکه هولنا از آدیابن قلات مصری را به قیمت زیادی خریداری کرد، زیرا به دلیل قحطی بسیار گران بود. مردم مصر نیز گرسنه بودند. او مبالغ زیادی غذا برای کمک به مردم یهودی خرید. خب، مؤمنان در انتاکیه میشنوند که این قحطی قرار است در سراسر جهان اتفاق بیفتد و متوجه میشوند که بسیاری از مؤمنان در یهودیه فقیر هستند. در انتاکیه مردم تمایل داشتند. خب، حداقل بسیاری از مؤمنان تمایل داشتند که به سمت بالا حرکت کنند. و بنابراین آنها امداد میفرستند. حال به خاطر داشته باشید که پیشگویی گفته بود که این قحطی در سراسر جهان خواهد بود. بنابراین قحطی قرار بود انتاکیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اگرچه آنها منابع بیشتری داشتند، این یک عمل فداکاری بود. و این به ما چیزی میگوید. این به ما میگوید که مؤمنان فقط به همایمانان خود احترام نمیگذاشتند و مانند اعمال رسولان ساعت 20:44 و 45 یا در اعمال رسولان ساعت 4:32 -35 به صورت محلی از همایمانان خود مراقبت نمیکردند. این همچنین میتواند نوعی کمک به قحطی بین فرهنگی باشد. این میتواند کمک به قحطیزدگان در خارج از کشور باشد. امروزه ما اغلب موقعیت‌هایی مانند این داریم که قحطی مناطق خاصی را در بر می‌گیرد. خداوند منابع کافی به کلیسا در سراسر جهان داده است که کلیسایی در جایی میتواند به کلیسایی در جای دیگر کمک کند. و در زمان نیازشان شاید کلیسای جاهای دیگر نیز به آنها کمک کند. ما در مسیح یک بدن هستیم و باید با هم کار کنیم. و پولس همه این نکات را در دوم قرنتیان از 8-9 مطرح می کند. پولس همچنین به طور خاص برای کلیسای یهودیه کمک مالی جمع می کرد. بخشی از دلیل آن، همانطور که او می گوید، این است که آنها فقیر بودند. بخش دیگری از دلیلی که او ارائه داد این بود که گفت ما غیر یهودیان به آنها مدیون هستیم. آنها به ما انجیل را دادند. او برای آشتی قومی تلاش می‌کرد، زیرا بین کلیساهای یهودیه و کلیساهای پراکنده بر سر مسائل خاصی، به ویژه ختنه غیریهودیان، کمی تنش وجود داشت. خب، بیشتر تلاش‌های امدادی یهودیان به جز کاری که هولنا انجام داد، محلی بود. بنابراین این یک ایده استثنایی بود، اما باز هم در جاهای دیگر عهد جدید با آن مواجه می‌شویم. سازمان‌های چند ایالتی در امپراتوری مورد سوءزن بودند. بنابراین برای امپراتوری خوب پیش نمی رفت که مردم چیزها را از یک مکان به مکان دیگر به اشتراک بگذارند. اما این کاری بود که کلیسا انجام داد. آنها از طریق پیشگویی از قبل برای این قحطی آماده شده بودند. خب، شاید پیدایش 41 را به خاطر داشته باشید که خدا از قبل در مورد قحطی قریب‌الوقوع در دنیای آن روز، مصر و کنعان، منطقه اطراف آن، هشدار داده بود. و خدا از یوسف برای آماده کردن آنها استفاده کرد. و به همین ترتیب این پیامبران وجود داشتند و کلیسای انتاکیه با حکمت به آن پاسخ داد. در فصل 12 در درس بعدی به رهایی پترس خواهیم پرداخت. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 13 اعمال رسولان فصلهای 10 و 11 است.